ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بیش از 100 نهاد غیر دولتی از امریکا خواستار تسریع انتقال افغانهای آسیب پذیر شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوبرگای اسپین بولدک امروز گشوده می شود. نیوزیلند یک نماینده خاص خود را برای افغانستان گماشت. در ادامه بازی های جام جهانی قرار است تیم افغانستان فردا با هند به میدان برود. شمار مرگ و میر کرونا در جهان از مرز 5 میلیون نفر گذشت و منشی عمومی ملل متحد می گوید واقعات قتل خبرنگاران افزایش یافته است. مشروع اخبار. قرار است گذرگاه اسپین بولدک چمن امروز بروی مسافران و ترانزیت بازگشایی شود. مولوی همایون همت، معاون کمیساری اسپین بولدک، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت پس از توافق با پاکستان از ساعت 8 صبح امروز این گذرگاه باز می شود و همه روزه برای 8 ساعت باز می ماند.
دروازه ساعت 8 باز خواهد شد و تا ساعت 4 عصر باز خواهد ماند. بروی موتر و پیاده باز می شود. مسافران باید پاسپورت افغانستان، تذکره قندهار یا شناخت کارت پاکستان داشته باشند.
حکومت طالبان حدود یک ماه پیش پس از آنچه برخورد نادرست ملیشه‌های پاکستانی با افغان‌ها عنوان کرد، دروازه اسپین بولدک را بست. با این اقدام زیان‌های زیاد مالی به تاجران وارد شده است. حکومت نیوزیلند یک دیپلمات را به عنوان نماینده خاص این کشور برای افغانستان گماشت. نانایا ماهوتا، وزیر خارجه نیوزیلند، دیروز گفت که ماتیو هاوکنز، سفیر این کشور در امارات متحده عربی، به حیث نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شده است. هدف این اقدام کمک برای انتقال آن عده از افغانها عنوان شده که در افغانستان هستند و ویزه نیوزیلند را گرفتند. حکومت نیوزیلند برای بیش از 1200 تن از افغانها که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کرده بودند، همراه با خانواده‌هایشان ویزه داده است. در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت قرار است تیم افغانستان فردا با هند به میدان برود. کرکت بازان افغان دیروز برای چهارمین بازیشان در این جام تمرین کردند. فرید هدک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، میگوید که تا هنوز تصمیم گرفته نشده که به جای اصغر افغان، کاپیتان پیشین و بازیکن معروف، چه کسی در ترکیب بازی شامل خواهد شد. اصغر روز یکشنبه به دنبال بازی با نامیبیا از رقابت‌های بین‌المللی کنارگیری کرد. افغانستان تا کنون در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز شده و از پاکستان مغلوب شده است. ضمن این مسابقات انگلستان با تفاوت 26 دوش دیروز سریلانکا را شکست داد. قرار است امروز دو بازی برگزار شود. بنگلادش با آفریقای جنوبی به میدان خواهد رفت و پاکستان هم با نامیبیا بازی می‌کند. شمار مرگ و میر رسمی در نتیجه همگیری ویروس کرونا در جهان از مرز 5 میلیون تن گذشت. پوانتون جانز هاپکینز آمریکا روز دوشنبه آمار داد که شمار رسمی مبتلایان در جهان هم به تقریبا 247 میلیون تن رسیده است. نگران این است که شاید آمار اصلی مرگ و میر و مبتلایان به مراتب بالاتر باشد، زیرا در کشورهای فقیر کمتر زمینه آزمایش و شمار ثبت ارقام وجود دارد. ایالات متحده آمریکا بالاترین آمار مبتلایان و مرگ و میر را در شیوع کرونا در جهان داشته است. سپس هند، برزیل و روسیه بیشترین شمار را ثبت کردند. تاکنون بیش از 7 میلیارد دوز واکسن کرونا در جهان مدیریت و تطبیق شده است. منشی عمومی ملل متحد میگوید واقعات قتل خبرنگاران در سالهای اخیر افزایش یافته است. آنتونیو گوترش در یک پیام خود امروز در توییتر گفته که تنها سال گذشته 62 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جهان کشته شدند. در سالهای اخیر قتل آن عده از کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته که از فساد اداری، قاچاق و دیگر تخطی‌های بشری گزارش دهی می‌کردند. در ده واقعه تقریبا نوع آن طور است که عاملان بدون مجازات می‌مانند. بر علاوه این خبرنگاران با تهدیدهای بسیار دیگر چون اختطاف، توقیف و آزار و اذیت هم روبرو می‌شوند. آقای گوترش می افزاید که هیچ جامعه بدون فعالیت خبرنگاران آزاد باقی مانده نمی تواند که از تخطی ها گزارش می دهند و واقعیت ها را با مقامات در میان می گذارند. ملل متحد خواستار شده تا عاملان تجاوز بر خبرنگاران مجازات شوند. و شرکت نفت عربستان سعودی در سه ماه گذشته 158% منفعت کرده است. شرکت آرامکو میگوید عواید ناخالصش در سه ماه ربع سوم امسال به 30 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده، در حالی که سال گذشته در عین زمان عوایدش به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار میرسید. همزمان با نشر این گزارش، ارزش سهام شرکت آرامکوی عربستان سعودی 1% افزایش یافت و ارزش این شرکت به 2 تریلیون دلار رسید. پایان اخبار. ساعت 11:06 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها و اعضای بیش از 100 نهاد غیر دولتی خواهان تسریع روند انتقال 10,000 تن از افغان های آسیب پذیر شدند. این نهادها با ارسال نامه به جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفتند که باید اداره رئیس جمهور جو بایدن پیش از آن که دیر شده باشد روند انتقال افغان های آسیب پذیر را در اولویت خود قرار دهد. در نامه از اداره امریکا انتقاد هم شده که فهرست کسانی را که باید از افغانستان بیرون شوند در صدر کارهایش قرار نداده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
103 نهاد غیر دولتی از خطر برای 10,000 تن از افغانهای آسیب پذیر ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. این نهادها که در بخش توسعه‌ای، بشری، صلح، پناهندگی، مهاجرت و اسکان کار میکنند، با ارسال نامه‌ای به جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفتند که افغانها در بخشهای مختلف حکومت پیشین، قضا، جامعه مدنی، رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر کار میکردند و حالا با تهدید روبرواند. در نامه مشترک این نهادها که از سوی سازمان عفو بین الملل نشر شده، از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته شده تا برنامه انتقال افغانهای آسیب پذیر را در اولویت قرار دهد و اطمینان حاصل کند که آنها به صورت مسئول منتقل می شوند. نهادهای غیر دولتی از اداره بایدن انتقاد هم کردند که برنامه انتقال را با خیلی جدیت دنبال نکرده و آن را در اولویت قرار نداده است. در ادامه گفته شده که باید روند انتقال پیش از آن که خیلی دیر شود با سرعت پیش رود. اعضا و مسئولان نهادهای غیر دولتی همچنان گفتند که اگر قصر سفید انتقال را با شتاب به اجرا نگذارد، لکه پاک ناشدنی بر اداره جو بایدن در زمینه تعهدش برای پالیسی خارجی و دفاع از حقوق بشر خواهد بود. در ادامه این نامه 6 مورد برجسته شده. نخست، نهادهای غیر دولتی از امریکا خواستند تا گروه هماهنگی را برای ایجاد سهولت افغانها ایجاد کند. دومین، که برنامه انتقال برای شهروندان افغانستان حداقل برای کسانی که با امریکا رابطه دارند و یا هم عزیزانشان در ایالات متحده به سر میبرند فراهم کند. سومین، که اسناد سفر، یادداشت‌های دیپلماتیک و نامه‌های حمایتی را در اختیار افغانهای آسیب پذیر قرار دهد. در بخش چهارم خواسته شده تا امریکا شمار منابع و پرسنلش را در پایگاه‌های نظامی در سایر کشورها افزایش دهد تا روند بررسی اسناد در فرصت کوتاه فراهم شود. پنجم هم درخواست شده تا با تمامی افغان‌های آسیب پذیر، به ویژه کسانی که در SIV یعنی برنامه ویژه ویزای مهاجرت درخواست دادند، از طریق آنلاین گفتگو صورت گیرد. در بخش ششم و اخیر از آمریکا خواسته شده تا برای آن از افغان‌هایی که در برنامه‌های SIV و P2 مستحق شناخته نشدند، راه‌های بدیل را در نظر بگیرد و آنها را از افغانستان بیرون کند. در پای این نامه تمامی 103 رئیس، مسئول و اعضای نهادهای غیر دولتی امضا کردند. در حال برای بیرون کشیدن افغانهای آسیب پذیر از افغانستان درخواست شده که مقامهای آمریکایی همواره از تعهد برای ادامه روند انتقال خبر دادند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در آخرین روز برنامه انتقال از میدان هوایی کابل در 30 آگوست گفت که این برنامه ادامه خواهد یافت. We've worked intensely
to evacuate and relocate Afghans. ما به شدت کار کردیم تا زمینه انتقال و اسکان افغان‌هایی که با ما کار کرده بودند و با خطر روبرواند فراهم شود. خیلی ها را بیرون کردیم، اما تا هنوز برخی ها در افغانستان ماندند. ما به کار برای کمک به آنها ادامه می دهیم. تعهد ما هیچ ضرب العجله ندارد.
آمریکا و متحدینش میگویند که از 15 تا 30 اگست بیش از 124,000 تن از شهروندان خارجی و افغانهای آسیب‌پذیر را از میدان هوایی کابل انتقال دادند، اما تا هنوز 10,000 تن دیگر در افغانستان باقی ماندند که از موجودیت تهدید برای خودشان سخن میگویند. نهادهای غیر دولتی در نامه‌شان به مشاور امنیت ملی آمریکا خواستند تا نشست را با اشتراک رئیسان و اعضای ارشد نهادهای غیر دولتی با مقام‌های آمریکایی برگزار کند تا در نتیجه آن به وضعیت افغان‌های آسیب‌پذیر رسیدگی فوری شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. من خوشی یک تاپرست هستم از مزار شریف. ما بسیار زیاد مشکلات زیاد داریم. ما تمام جای جایداد و زندگی و اعضای فامیل خود از دست دادیم در جنگا. دو دانه کاکای ما از دست رفت، اقارب ما را هم یک چند روز پیش از دست رفت، دو دانه کاکای ما شهید شد، پدر ما در جنگ کاش معیوب شده. دیگه ما بسیار در فقر غریبی زندگی میکنیم فعلا، زندگی ما هیچ پیش نمیره. ما میخواییم که از افغانستان به یک کشور درست، به یک کشور صحیح منتقل شویم. دیگه ما هیچ چیزی حتی به خوردن نداریم. ما تا هنوز زمستان نشده در ایتور فقر غریبی زندگی میکنیم. اگر زمستان شده خب ما تمام اعضای فامیل ما از گشنگی تلف میشن. لطفا به شکایت ما رسیدگی بکنین، زود جوه ما را بفرستین.
السلام علیکم. نهایی مشکلات که از ما احمد لاتم از ولایت کابل به تماس شدیم. امارت اسلامی افغانستان در افغانستان یا شکلی که یا آمدن و گفتن که ما به کل عفا کردیم. از دین روز پتر ما که اطلاع دارم یک دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفا است که یا عفا اعلان کردن و میگن که ما عفا اعلان کردیم. یک عفا یک دفعه حقیقت باشه که اسلامی امارت افغانستان بارها در رادیوها صحبت کردن که ما عفا اعلان کردیم، مگر این عفا خطابال اعلان نشده. بخاطر از این با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه، چرا که نیروهای امنیتی که هست امنیتون زیر تهدید است. تشکر، بخیر باشه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
واران دراکس مقاله مفصل بارنت روبین کارشناس امور افغانستان را منتشر کرده. در مطلب نقاط قوت و ضعف حضور ایالات متحده در افغانستان در 20 سال گذشته پرداخته شده. نویسنده بر روند طولانی صلح و سرانجام سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست امسال توجه کرده. در بخش از مطلب می‌خوانیم که افغانستان امروز همان قدر به یک جور آمد سیاسی نیاز دارد که در 14 آگست به آن نیاز داشت. در ادامه آمده که طالبان خودشان تسلط یک گروه بر افغانستان را ناممکن می‌خواندند. نویسنده استدلال کرده که اگر اکنون طالبان بر چنین چیز اصرار ورزند، امارت اسلامیشان به سرنوشت نظام‌های پیش از آن روبرو خواهد شد. طالبان در 7 سپتامبر حکومت موقتشان را با 33 عضو مرد اعلام کردند. مقام‌های طالبان گفتند که حکومتشان همشمول است، اما برخی در افغانستان و بیرون از آن این اظهارات را نمی‌پذیرند. برخی از کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ایران و نیز اتحادیه اروپا خواستار تشکیل حکومت فراگیر از طریق گفتگو با تمامی جریان‌های سیاسی در افغانستان هستند. در همین مورد دیدبان حقوق بشر مطلب چاپ کرده با این عنوان: از طالبان تا طالبان، دوره امیدواری، ناامیدی در زمینه حقوق زنان. هیدر بار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که مکاتب متوسطه پسرانه در افغانستان باز شدند، اما بسیاری از دختران نمی توانند که با مکتب بروند. در ادامه آمده که بسیاری از زنان از کارهایشان هم مرخص شدند. نویسنده گفته که زنان برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه کردند، خواستند که با طالبان مذاکره کنند و وقتی که تلاشهایشان به جایی نرسید دست به اعتراض زدند. طالبان گفتند که دختران بالاتر از سنف